سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این برنامه، ناتو میگوید در مورد ادامه ماموریتش در افغانستان بحث میکند. در مسائل منطقه، وزیر خارجه آمریکا از نقش رئیس جمهور قزاقستان در مبارزه با افرادگرایی ستایش کرده اما یک هشدار هم داده است. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و گزارش های دیگر داریم. در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی آزادی را خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
شنوندای عزیز، سلام و صبحتان بخیر. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از مصارف زیاد بالای یک پمپ استیشن گاز در شمال کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است. مقامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگویند که به دلیل افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، روند کمک‌های بشری در این کشور گسترش یافته است. و مسئولان شرکت هوایی روسیه گفتند که اشتباه پیلوت و یا مشکلات تکنیکی دلیل سقوط طیاره جت روسی نیست. این هم تفصیل خبرها. یک اداره نظارت کننده امور وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که ایالات متحده برای اعمار یک پمپ استیشن گاز طبیعی در شمال افغانستان 43 میلیون دلار مصرف کرده، در حالی که هزینه ساخت آن باید فقط 500 هزار دلار می بود. جان سابکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در نامه به آشتون کارتر وزیر دفاع این کشور از هزینه گزاف این پروژه از پول مالیات دهندگان آمریکایی به شدت ابراز راحتی کرده است و گفته که این پروژه 140 برابر بیشتر از یک مرکز گاز مشابه در پاکستان هزینه برداشته است. مرکز به گفته او تنها 500 هزار دلار هزینه برداشته بود. استیشن گاز در شبغان که در سال 2012 افتتاح شد، نشان می‌دهد که گاز طبیعی فشرده می‌تواند در افغانستان به طور مؤثر استفاده شود، اما به دلیل عدم بازاریابی یا نبود افراد متخصص امسال مسدود شد. یک مقام ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید امور کمک‌های بشری در افغانستان را تقویت و گسترش داده است. دومینیک استیلهارت، رئیس اجرایی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایترتاس روسیه گفت بدبختانه خشونت‌ها و تشدد در افغانستان یک بار دیگر افزایش یافته و با در نظر داشت این موضوع نیازمندی به کمک‌های بشری نداره رو به افزایش است. دومینیک استیلهارت گفت آنها به مناطق آسیب دیده در نتیجه نارامی های اخیر توجه بیشتر می نمایند. اداره بین المللی صلیب سرخ با زخمی ها و اسیران جنگی کمک کرده و در عرصه های گوناگون بشری و شمول همکاری در امور زندانیان فعالیت می کند. یک دیپلمات با تجربه هند به حیث سفیر این کشور در افغانستان تعیین شده است. وزارت امور خارجه هند میگوید منپریت هورا به زودی راهی کابل خواهد شد. او قبل از این به حیث سفیر هند در پیرو و معاون نمایندگی دهلی جدید در اسلام آباد کار میکرد. منپریت هورا در امور امنیت بین المللی و خلأ سلاح سازی در وزارت خارجه هند نیز ایفای وظیفه کرده است. هند از جمله کشورهای کمک کننده به افغانستان بوده و حدود 2 میلیارد دلار در بازسازی، آموزش و تربیت نیروهای امنیتی افغان کمک کرده است. قماندانی پلیس نظم عامه در شمال افغانستان میگوید آنها در 6 ماه گذشته صدها تن از جنگجویان مخالف حکومت را کشته و از بین بردند. حسیب الله قریشی، قماندان لوای سوم پلیس نظم عامه، دیروز در شهر مزار شریف و خبرنگاران گفت این جنگجویان مسلح در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات بلخ، سمنگان، جوزجان و کندوز کشته شدند.
نیروهای امنیتی جواب دندون چکن دادن و نیروهای حمل و نظم نامن چی در شمال و چی در شمال شرق و دستاورهای بسیار خوبی داشتن که بیش از 300 نفر دشمن تارمار کردیم و دشمن کشته دادن.
قماندانی پلیس نظم عامه در شمال افغانستان این مطلب را در حال ابراز می‌دارد که ولایات شمالی و شمال شرق افغانستان در چند ماه اخیر با موجی از ناامنی‌ها مواجه شده اند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات شرکت هوایی روسیه می گویند اشتباه پیلوت و یا مشکلات تکنیکی دلیل برای سقوط تیاره جت روسی نیست. این تیاره که در مصر سقوط کرد همه 224 سرنشینان کشته شدند. الکساندر سمیرنوف معاون شرکت هوایی روسیه دیروز گفت سقوط تیاره ایربس تنها می تواند در نتیجه یک عمل فیزیکی و یا به گونه یک عمل تکنیکی باشد، زیرا به گفته وی این تیاره از وضعیت فوق‌العاده خوب برخوردار بود. تیاره ایربس روسی که از شهر شرم الشیخ مصر راهی سنت پیتربورگ روسیه بود 23 دقیقه پس از پرواز در شبه جزیره سینا مصر سقوط کرد. ولادیمیر پوتین از تحقیق کنندگان این سانحه هوایی خواست تا دلیل سقوط این تیاره را معلوم کنند. پارلمان عراق دیروز به یک لایحه رأی دادند که صلاحیت‌های صدر اعظم عراق را برای آوردن اصلاحات محدود می‌سازد. بر اساس این لایحه صدر اعظم حیدر البادی مجبور است که پیش از اجرای اصلاحات مهم تایید پارلمان را بگیرد. محسن آل صدوان یک عضو پارلمان عراق گفته که این فیصله به معنی موقف ضد صدر اعظم عبادی نیست، بلکه پارلمان می‌خواهد که قدرت و صلاحیت‌های بین حکومت و پارلمان بجا تقسیم شود. برکناری معاون رئیس جمهور و معاون صدر اعظم از پست های آنها از سوی صدر اعظم حیدر العبادی عکس العمل های شدید احزاب سیاسی را برانگیخت. و خبر اخیر این که پلیس ترکیه دو سرمحرر ارشد یک مجله را دیروز به خاطر انتقادشان از حکومت این کشور دستگیر و نشرات آن را منع کرده است. این اقدام مقامات ترکیه بعد از آن صورت گرفت که مجله هفتگی نکته مقاله را تحت عنوان دوشنبه دوم ماه نوامبر آغاز یک جنگ داخلی ترکیه به نشر رساند. این مقاله در پایان عکس رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور به نشر رسیده است. دستگیری افراد یک روز بعد از پیروزی حزب عدالت و ترقی ترکیه در انتخابات پارلمانی این کشور و به دنبال دستگیری های حمله 27 ماه اکتبر بر رسانه ترکی کشور صورت می گیرد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. ناتو میگوید در مورد ادامه ماموریتش در افغانستان بحث میکند. نشست دیگری هم در مورد افغانستان در راه است.
نو ماه باقی مانده و نشست وارسا در پولند بسیار مهم است و خصوص برای امنیت در افغانستان.
در مسائل منطقه وزیر خارجه آمریکا از نقش رئیس جمهور قزاقستان در مبارزه با افراطگرایی ستایش کرده اما یک هشدار هم داده است. گزارش دیگر در این مورد داریم که وزارت داخله در مورد قضیه لتوکوب پلیس توسط یکی از وکیلان ولسی جرگه تحقیق میکند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی را خواهید شنید. همونطور که پیشتر گفتیم ناتو قرار است در اجلاس ماه آینده روی دوام و چگونگی ماموریت این سازمان در افغانستان بحث کند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان این مطلب را دیروز در ملاقات با نصیر احمد اندیشه معین امور اداری و مالی وزارت خارجه در کابل بیان کرد. اسماعیل آراماز در این دیدار گفت تحولات و حوادث امنیتی اخیر نشان دادند که حکومت افغانستان و متحدان بین المللیش برای حل مشکلات باید گام‌های مشترک و جدی بردارند. بیشتر در این گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید وضعیت امنیتی اخیر و به خصوص تحولات و حوادث شمال حکومت و متحدین بین المللی افغانستان را وامی دارد تا برای حل مشکلات کار مشترک نمایند. اسماعیل آراماز گفت سازمان ناتو در ماه آینده در بروکسل روی چگونگی و دوام ماموریت این سازمان در افغانستان بحث و گفتگو میکنند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نماینده ملکی ناتو در این دیدار در مورد وضعیت امنیتی شمال افغانستان گفتگو کرده و بر همکاری های این سازمان با نیروهای امنیتی افغان تاکید نمودند.
دو طرف در مورد همکاری های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
اسماعیل رماز نماینده ملکی در افغانستان تصمیم اخیر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط با باقی ماندن تعداد از اسارکر آمریکایی در افغانستان را نیز ستایش کرد. سازمان ناتو در زمان به دوام همکاری های خود با حکومت افغانستان تاکید می کند که برخی از کشورهای عضو این سازمان که در چوکات نیروهای ماموریت حمایت قاطع حضور نظامی دارند موجودیت قوایشان را در افغانستان تمدید کردند. بریتانیا در هفته گذشته اعلام کرد که 4,500 عسکر این کشور یک سال دیگر در افغانستان باقی می مانند و قبل از آن آلمان، ترکیه و ایتالیا فیصله کردند که شمار فعلی اسکر خود را در افغانستان به همین تعداد افزایش می‌کنند. در این میان سرپرست وزارت دفاع افغانستان که در نشست اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس وارسا درباره افغانستان دیروز در کابل صحبت می‌کرد گفت جامعه جهانی برای ادامه کمک‌هایش با نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2016 میلادی تاریخ تعیین نکند. معصوم استانگزک گفت جامعه جهانی باید با در نظر داشت شرایط همان زمان در مورد چگونگی ادامه کمک‌هایش تصمیم بگیرد.
در همین نشست که سرپرست وزارت دفاع افغانستان صحبت میکرد، سفیر کانادا هم حضور داشت و روی ادامه درازمدت کمک‌های جامعه جهانی با این کشور تأکید کرد. سحر لیوان جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه به برگزاری نشست وارسا حدود 9 ماه باقی مانده، اما آمادگی‌ها برای برگزاری نشست در افغانستان آغاز شدند. معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان در نشست اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس وارسا روز دوشنبه در کابل گفت جامعه جهانی باید برای ادامه کمک‌هایش با نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2016 میلادی تاریخ تعیین نکند. وی گفت جامعه جهانی باید با در نظر داشت شرایط همان زمان در مورد چگونگی ادامه کمک‌هایش تصمیم بگیرد.
افغانستان د امنیتی فوزونو د دوی د کمک او حمایت
باید در بخش کمک به نیروهای امنیتی افغان انعطاف پذیری وجود داشته باشد. طوری نباشد که برای هر کمک تاریخ تعیین شود، بلکه با در نظر داشت شرایط و اوضاع مسائل میان دو طرف تنظیم شود.
آقای استانگزای همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان باید مطابق به معیارهای بین المللی تجهیز شوند و به خصوص در تقویت نیروهای هوایی این کشور توجه جدی صورت بگیرد. قرار است در ماه جولای سال آینده میلادی جامعه جهانی در نشست در وارسا مرکز پولند تعهداتش با حکومت افغانستان را در بخش نظامی امنیتی تجدید کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید با آنکه نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند، اما با آن هم نیاز جدی به ادامه کمک‌های جامعه جهانی در این بخش وجود دارد. خانم دیبور الیون سفیر کانادا در کابل که در نشست اتخاذ آمادگی‌ها برای کنفرانس وارسا به نمایندگی از جامعه جهانی صحبت می‌کرد، روی ادامه کمک ها با افغانستان تاکید کرد.
نو ماه باقی مانده و نشست وارسا در پولند بسیار مهم است، به خصوص برای امنیت در افغانستان. ما همه باید با هم کار کنیم تا قبل از این نشست به پیشرفت های زیاده نائل آییم. این کار تعهد کامل تمامی اشتراک کننده های نشست وارسا و وزارت های داخله و دفاع را نیاز دارد. ما هم با شما گام به گام کار خواهیم کرد.
تعداد نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به 350,000 تن می رسد و از سوی جامعه جهانی تمویل و تجهیز می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخله افغانستان میگوید که قضیه لاتوکوب 3 پلیس از سوی یکی از وکلای ولسی جرگه را با جدیت تعقیب میکند. این نماینده مردم کیست و خودش چی میگوید؟ تمیم اخگر موضوع را در این گزارش مفصل دنبال کرده است.
این بار اول نیست که محافظین برخی مقامات دولتی و اعضای شورای ملی با استفاده از قدرتشان نیروهای امنیتی را مورد لاتوکوب قرار می‌دهند، بلکه در گذشته نیز همچون اعمال انجام شده که تا حالا ارگان‌های امنیتی نتوانستند که حتی به یک قضیه رسیدگی کنند. و به تازگی گزارش هایی به نشر رسیده که گویا 3 سرباز پلیس در کابل از سوی ظهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر در ولسی جرگه و محافظینش مورد لطکوب قرار گرفته و زخمی شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت میگوید که بررسی ها در زمینه لطکوب 3 پلیس در کابل جریان دارد و آنان به هیچ فردی حتی اجازه توهین به نیروهای افغان را نخواهد داد.
این مورد هم زیر بررسی ما است. ما پلیس ما و نیروهای امنیتی افغانستان ما که روزینا میر از من و هدفشان خدمت کردن به مردم افغانستان از جدیت حمایت میکنیم و برای هیچ کس هم اجازه را نمیدیم که با همچو برخوردهای ناشایسته به افراد ما و نیروهای ما که اینا خدمتگارای واقعی مردم هستند اینا را حد حرمت بکنن خدمه بزنن و ای که در سطحی هم که نارودت کنگیاز در بشت اینا قرار بگیرن.
برای دریافت حقایق این قضیه و محل رویداد رفتیم پسته تلاشی چراهی تیمنی که همواره نیروهای امنیتی در آن مصروف تلاشی و سعید بودند، اما امروز همه آنان مایوس و در پسته هایشان نشسته بودند. وقتی به پسته آنها رفتیم دیدیم که پای یک پلیس شکسته و دیگری گریبان پاره نشسته بود. آنان در صحبت با ما درد دلشان را بیان کردند، اما بعد از گذشت چند لحظه مسئول پسته آمد و مانع گفتگوی آنان با ما شد. یک تن از این سربازان که لط خورده و پاش شکسته قضیه را چنین بیان کرد:
ما رفتم ما را آوردم از اموجا که همیجا پرسان کنم قضیه را یک وقتی که ما را گرفتن سلام علیم همی گرفتن همی آدم آمد تله و تنبه شد کل اگه عمال فرار کرد مسئله ایچی آمد مورزد اینی قصه و کار داستان.
در این حال آقای ظهیر سعادت نماینده مردم پنجشیر در ولسی جرگه این رویداد را تایید می کند، اما حمله از سوی وی بر نیروهای امنیتی را رد کرده و این قضیه را یک توطئه علیه خودش می داند.
معلوم دارست که پلیس گناهکار بوده و یک طفل چطور لطکوب میکنه و ما رفتیم قضیه را جویا شوم.
یعنی شما به طور کل رد میکنید که هیچ فرد از شما بالای پلیس حمله ور نشده؟
قطعاً اصلا پلیس بالای ما حمله ور شده. یعنی اگر ما گارد می داشتم گارد ما باید در طرق پلیس می زد که مرمی یک سر ما تیر کرده و با خانه اون مردم محل آباد کرد. دقل و در جلو پلیس اگرسن یک مثلا چی به پلیس انداختیم.
این نخستین بار نیست که نیروهای امنیتی افغان از سوی محافظین مقامات دولتی مورد لطکوب قرار می گیرند، بلکه قبلا محافظین معاون دوم ریاست جمهوری یک پلیس را مورد لطکوب قرار دادند. قبل از این محافظین ظاهر قدیر، شیر محمد کریمی و احمد بهزاد نیز بالای نیروهای امنیتی حمله کرده، اما طوری که لازم است به این قضایا رسیدگی صورت نگرفته است. در این حال مردم عام از حکومت میخواهند تا جلو همچون رویدادها را بگیرد، چرا که همچون اعمال سبب تضعیف رویه نیروهای امنیتی افغان میگردد.
گزارش بود از تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید: azadiradio.com. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نشریه فارن پالیسی مطلب را درباره تمدید ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان و مصرف این نظامیان و قراردادهای آنها نشر کرده است. به نوشته نشریه، رئیس جمهور اوباما ماه گذشته پلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بنابر درخواست قوماندانان آمریکایی به تأخیر انداخت. نشریه می نویسد اوباما می خواست تا پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوریش تمام سربازان کشورش را از افغانستان بیرون کند. اما به نوشته نشریه، حالا قرار است رئیس جمهور اوباما نه تنها در سال 2016 سربازان موجود آمریکایی را از افغانستان بیرون نکند، بلکه در سال 2017 هم 5500 سربازش را در این کشور نگه خواهد داشت. فارن پالیسی می نویسد که معنای باقی ماندن 5500 سرباز آمریکایی در افغانستان این است که آمریکا باید در 2017 میلادی 13 میلیارد دلار دیگر را مصرف کند. به نوشته فارن پالیسی، این پول جدا از مبلغ است که آمریکا در بازسازی افغانستان و تمویل نظامیان افغان مصرف می کند. روزنامه ایندیپندنت در مقاله تازه‌اش در مورد افغانستان این پرسش را مطرح کرده که چرا نیروهای امنیتی افغانستان نمی توانند طالبان مسلح را که تعدادشان از چند صد تن بیش نیست سرکوب کنند. روزنامه با اشاره به نگرانی های امنیتی پس از سقوط قندوز از قول محمود قندوزی که پیشه قصابی دارد و پس از پایان جنگ به این شهر بازگشته نوشته که خط اول جنگ از شهر تنها 4 کیلومتر فاصله دارد. او به روزنامه ایندیپندنت گفته که عقبگرد طالبان شاید تاکتیکی باشد. ایندیپندنت با شمار زیاد از نظامیان هم در قندوز صحبت کرده که به مردم در مورد آمادگیشان برای دفاع از شهر اطمینان میدهند. اما ایندیپندنت این سؤال را مطرح میکند که چگونه هزاران سرباز حکومتی در برابر حمله های چند صد تن از افراد مسلح طالبان مقاومت نکردند، اداره های استخباراتی چه میکردند و مسئول اصلی سقوط قندوز کیست؟ روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند به گزینش سفیر جدید هند در افغانستان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، منپریت وهرا در یک کشور که از لحاظ استراتژیک مهم پنداشته می شود جانشین امر سینا می شود. به نوشته روزنامه، وهرا از 1988 به این سو در وزارت خارجه هند کار کرده و قرار است برای آغاز وظیفه جدیدش به زودی وارد کابل شود. روزنامه می نویسد او به عنوان معاون سفیر هند در پاکستان نیز کار کرده است. تا لحظات دیگر میپردازیم به ادامه مسافرت وزیر امور خارجه آمریکا در آسیای مرکزی.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر امور خارجه آمریکا از رهبری رئیس جمهور قزاقستان در امر مبارزه با افراطگرایی اسلامی ستایش کرده، مشتار داده است که تهدید تروریسم هیچ گونه بهانه برای خفه کردن و سرکوب دموکراسی و مخالفان حکومت ها نیست. جان کری این مطلب را دیروز در دیدارش با رئیس جمهور قزاقستان بیان کرد. بیشتر از مقیم نایب
وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده خواهان روابط خوب با کشورهای مسلمان همسایه افغانستان می باشد، اما نگران این است که سرکوب جامعه مدنی یگانه منبع رشد افرادگرایی به شمار می رود. جان کری در جریان ملاقاتش با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان گفت رئیس جمهور باراک اوباما از رهبری شما در امر منع گسترش سلاح هسته‌ای، مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز، همکاری مستقیم با افغانستان و مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ابراز قدردانی کرده است. جان کری گفت ایالات متحده آمریکا و قزاقستان مجموعی از منافع خیلی جدی امنیتی با هم دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ملاقات با رئیس جمهور قزاقستان خطاب به مسئولان پوهنتون نظربایوف در شهر آستانه پایتخت قزاقستان سخنرانی کرده گفت حکومت ها سرکوب مخالفین سیاسی خود و یا رسانه ها را نباید به بهانه مبارزه با تروریسم توجیه کنند. موجودیت تروریست برای مقامات این صلاحیت را نمیدهد که از خشونت بدون تعویض استفاده کند. ما نمیتوانیم که یک قریه را از بین ببریم که گویا آن را از دست گروه داعش و یا بوکو حرام نجات میدهیم. و تروریسم یک بهانه قانونی برای دستگیری مخالفین سیاسی، نقض حقوق مدنی و یا مارک زدن نادرست بر فعالان نیست که به طور صلح‌آمیز علیه حکومت‌هایشان مبارزه میکنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بدون اینکه از کشور نام بگیرد بر اهمیت همه نهادهای دموکراتیک تاکید نمود. گزارش می نویسد نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان که مخالفان خود را با آشیه زده اما تا حد از حوصله‌مندی کار گرفته 25 سال است که بر اریکه قدرت نشسته است. او پنجمین دور ریاست جمهوری را در انتخابات ماه اپریل امسال برنده شد. رئیس جمهور نظربایوف دلیل دوام در قدرتش را چنین توجیه می کند که گویا او در قزاقستان صلح و امنیت را تامین کرده است. نورسلطان نظربایوف در ملاقات با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بر اهمیت همکاری های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرده و از ایالات متحده آمریکا به حیث یکی از سرمایه گذاران بزرگ خارجی در اقتصاد قزاقستان یاد کرد.
گزارش بود با اساس مرکز خبر رادیو آزادی. در گزارش دیگر داریم که در حالی که کار بالای قانونی که برای شهروندان چین اجازه داشتن دو فرزند را میدهد ادامه دارد، اداره تنظیم خانواده این کشور میگوید هنوز هم در چین قانون یک فرزندی نافذ است. از چندین ده به این سو در چین قانون نافذ است که بر اساس آن هیچ کس نمیتواند دو فرزند داشته باشد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره عمومی تنظیم امور خانواده در چین میگوید تا زمانی که قانون داشتن دو فرزند در این کشور تکمیل نشود، پالیسی داشتن یک فرزند به جای آن باقی است. حزب کمونیست بر سر اقتدار چین در هفته گذشته گفت پیکینگ پالیسی کهنه یک فرزندی را جدید خواهد ساخت که از چندین دهه به این سو در این کشور نافذ است. این تصمیم در اجلاس سالانه پارلمان چین که قرار است در ماه مارچ سال آینده میلادی دایر شود تصویب خواهد شد. با اعلان تغییر در پالیسی داشتن یک فرزند در چین، تعدادی از مادران در صحبت با آژانس خبری رویترز با دلگرمی زیاد از آن استقبال نکردند. اداره تنظیم امور خانواده و صحت ایالت هونان چین اظهارات یک مقام آن اداره را رد کرد که گفته بود مادرهایی که در حال حاضر برای دومین بار حمل دارند مجازات نخواهند شد. بر اساس اعلامیه نشر شده توسط این اداره، الا تصویب قانون داشتن دو فرزند، همه مناطق و ادارات باید رعایت و تطبیق قانون حاضر را به طور جدی در نظر گیرند. در سال گذشته نفوس چین به 1,370,000,000 تن رسید. به گفته اداره عمومی تنظیم امور خانواده در چین، در حال حاضر حدود 9 میلیون خانواده آماده داشتن فرزند دوم بوده و تا سال 2030 میلادی نفوس چین به 1,450,000,000 تن افزایش خواهد یافت. از چندین دهه به این سو به منظور کنترل نفوس در چین قانون داشتن یک فرزند نافذ است که باعث سقط جنین جبری و عقیم ساختن می شود. به نوشته آژانس خبری سینهوا، این قانون در اواخر سال 2013 میلادی بعد از آن تضعیف شد که برای تعدادی از جفت‌هایی که یکی از آنها خود یگانه فرزند والدینشان بودند، اجازه داشتن فرزند دوم داده شد و از جمله 11 میلیون خانواده واجد شرایط 1.5 میلیون تن آن خواستار داشتن فرزند دوم شدند. قانون داشتن یک فرزند به منظور کنترل نفوس در سال 1979 میلادی در چین نافذ شد و برای متخلفان از آن جریمه نقدی تعیین شده است که بر اساس عواید متخلف تعیین می شود. البته که در قانون داشتن یک فرزند در چین استثناءات هم وجود دارد. اقلیت هایی که 8.5% نفوس چین را تشکیل می دهند می توانند دو فرزند داشته باشند. همچنان در دهات برای کسانی هم اجازه داشتن دو فرزند داده می شود که در امور زراعت به نیروی کاری نیاز دارند. به خصوص در مناطقی که مردم به داشتن پسر نسبت به دختر به خاطر کمک با خانواده در عرصه زراعت نیاز دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
از پیام های شما.
حامد از ولایت ننگرهار از ولسوالی کامه، در قریب ما یک دانه مکتب بود به نام درمان. او مکتب مردم درمان ویران کدک، هیچی مکتب اما تو به ویرانه مبدل شده. ما خواهشمندم که مکتب پس بر ما جور کنه.
من از ولایت غزنی، ولسوالی خوگیانی، نام من عبدالله است. در ولسوالی خوگیانی در قریه قلعه قاضی یک لیسه است. در این لیسه هیچ نه و درس نیست، نه آیت می آید، نه معلم ها که نیروهای امنیتی برای عملیات بالا شوند میگن بروین در محالت جنگ شاگردان را رایی میکنن، میگه بروین که حال جنگ شده.
از ولایت سمنگان، از ولسوالی رویدواب، یعنی کارمندای دفتر جلپی مدت 5 سال میشه که اینجا آمدن منطقه را سروی کردن، بر مردم وعده کردن که بر شما کارمندای مسلکی روان میکنن، هنوز هم روان نکردن. مردم های محلی اینجا فعالیت میکنه، کلی درخت های مردم در حالت خوش شدن است.
ما محمد ساسم از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. چند سال میشه که سرک ما مردم آب نداریم، مردم ما آنتن نداره.
یعنی زلزله زده دیو باید از زودتر باید اقدام کنند، کمک کنند. مردم بیچاره مشکل دهی اخی بسیار چیز است، تکلیف است. و سلام.
عبدالصبر است از ولایت سرپل ولسوالی سوزنقله قریه ملک با تماس شدیم. سوزنقله در دست مخالفین مسلح قرار دارم و دولت اصلا هیچ توجهی به سوزنقله نکرده. تول را زندانای جور کرده که بیخه هر کس برده اونجا که زندانه کرد میموره از بین میره، هیچ جور نمیشه دیگه.
تشکر از پیام های تان. اینم شماره های تماس با ما 0727-4361 و 0042-02-21-1241-15. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر مجله آزادی را خواهید شنید.
رنگ های
زندگی.
میشه خودم معرفی کنیم؟
نام من ربونیست.
چی پخته داری؟ این کار وظیفه تان چیست؟
کار وظیفه ما بنام اینی فلافل میگم، کار فلافل هم میکنم برگر جور میشه. چیز امدهش نخوت است.
خب
چیز نخوت تر میشه، از ماشین گوشت میبره که پیاز و سیر باز دیگه موادوست که تزی گرد میشه
مثل کفته آره؟
بله.
خب چطور نامش؟ فلافل؟
فلافل بنام ایرانی میگم، فلافل ایرانی. اما افغانی زیاد دیگه اصلا چیز کلمه عربی است.
ایره که مکس کدی جور کدی بازی در روغن سرخ میشه؟
بله آدم روغن سرخ میشه باز مثل برگر بر جور میشه.
دبین
نان ناشتا
چند دانی ازید دبین ناشتا میبنید؟
نظر و فیزش از دار پرداد دوتا میمونم، پیست پرداد چهار دانه.
گوشت هم داره یا تن همین نه کچالو؟
همدهش نخوت است.
نخوت و کچالو هم چیزا؟
نه کچالو نداره.
نخوت جوش میتین بعد از ماشین میکشید؟
هم از ماشین ترش میگنیم از ماشین گوش میکشم.
این از کجا یاد گرفتین شما؟
این یکی از دوستایم از ایران آمده بود برام یاد داده.
باز چطور است مردم ما میخرن؟
آه بله. برام نمیره.
قبل از او باز چی کار میکردین؟ کی نبود؟
قبل از او در یک شرکت بودم، در شرکت به نام شرکت لکشور بود. روزانه $15 ما را میداد. در فرقه 8 3 سال کار کردیم در او باز او اینه که 2014 شد کل بیکار شد. مجبور شده این کار را پیشه کرد.
از کار که میکنی و خانم یه پولت مثلا رسیده میشه؟
بله ها ها
میتونی
خانم را پیش بری؟ خدا مهربانم میشه چیزه.
چطور است کسی دیگر هم در خانه تشویق میکنی به این کارا کار کنه؟
نه من کوشش میکنم فلکایم دست خون شون نه به یک جای برسم. خودم هم از مکتب 84 فارغ شدم از مکتب استقلال، ولی کار بر که نمیکنم که مجبور است که یک لقمانون پیدا کنی. از هر راهی که پیدا کنی یک لقمانون الان پیدا شده.
زنده باشی.
خیر باشه شما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم. باز هم یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی را به شما تقدیم می کنم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون آرامش، آرامشی که با پول نمیتوان آن را خرید و تنها خود انسان است که میتواند برای خود فضای آرام ایجاد کند. داستانی را با تقاضای مکرر شماری از علاقمندان مجله باز پخش می نماییم با عنوان نجاری که فقط پول می ساخت. این داستان می رساند که یک نجار خصومت تازه ایجاد شده ناشی از سوی تفاهم و غلبه حرص بین دو برادر را با چه زیرکی از میان میبرد و پول دوستی بین آنها ایجاد میکند. و جالبترین بخش این شماره از مجله فرهنگی آزادی را مصاحبه با یک استاد ساینس در مورد وجود گازی به نام رادون در تاکوی های منازل تشکیل میدهد که با تحقیقات خود دریافته که این گاز چندین مراتب خطرناکتر از دود سیگارت سرطانزاست. و در فرجام یک آهنگ کمیاب از مرحوم ساربان را که سالها در آرشیف فردی و دولتی زیر گرد و غبار بود بر سبیل آهنگ هفته برای شما تقدیم می کنیم. اما دم نقد اخبار فرهنگی هفته قبل را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
اتحادیه متابع افغانستان دوشنبه گذشته اعلان موجودیت کرد و گزارش آژانس خبری باختر در محفلی که در دفتر نهاد خدمتگزاران کابل تدویر یافت، عزیز الله ابراهیمی رئیس اتحادیه متابع افغانستان گفت این اتحادیه به منظور انسجام بهتر امور تبعاتی در کشور بنیان گذاری شده و در آن 150 مطبعه عضویت دارد. در این محفل دکتر شفیق صمیم معین وزارت معارف در صحبت گفت که نظر به هدایت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت معارف تمام کتاب‌های تدریسی را در مطابع داخلی در کشور چاپ نماید. خبرنگار در اثر متوقف شدن نشرات تلویزیون خصوصی جهان در پروان بیکار شدند. میر عبدالمقصود میرزاده رئیس تلویزیون خصوصی جهان در ولایت پروان با آژانس باختر گفته است که این تلویزیون از 3 سال به این طرف در ولایت پروان، کاپیسا و پنشیر نشرات داشت، اما در حال حاضر به علت مشکلات امنیتی و اقتصادی در این ولایت نشراتش را متوقف ساخته است. بر اساس معلومات رئیس شبکه تلویزیون جهان، با متوقف شدن نشرات این تلویزیون در ولایت پروان بیش از 30 خبرنگار بیکار شدند. و پنجشنبه گذشته ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات طرح ایجاد موزیم وسایل ارتباط جمعی را در قلعه اختیارالدین روی دست گرفت. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید در این طرح بر علاوه ساخت موزیم، مرکز نمایش آثار بومی نیز ایجاد خواهد شد. رؤوفیان با ذکر اهمیت بناهای تاریخی اطمینان داد که مؤسسه هلپ مسئولان اطلاعات و فرهنگ را در اجرای طرح‌های فرهنگی در قلعه اختیارالدین این همکاری خواهد کرد. این بنای تاریخی به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بوده است. با وجود که یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در سالهای 1970 به نوسازی اساسی بخش‌های از این آثار باستانی پرداخت، اما از سال 2008 بدین طرف بخش فرهنگی بنیاد آقاخان، حکومت ایالات متحده و آلمان برای بازسازی ساختمان و اعمار یک موزیم در کنار ارک کار کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی به مفهوم آرامش لحظه درنگ نموده و کنجکاوانه تعریفی به آن بسته اید و یا بدانید که آرامش در مقیاس‌های گوناگون چیست. فکر می‌کنم کمتر کسی به مفهوم اساسی آرامش دقت می‌کند و تنها نارسایی‌ها، عکس‌العمل‌های محیطی، آفات طبیعی و رسیدن صدمه‌های جزئی و یا بزرگتر به جسم چندین فرد و یا هم در نهایت نبود ثبات اجتماعی را عدم آرامش می‌نامند و بس. اما اگر دقت کنید، منشأ نبود ثبات و آرامش ذهن و فکر خود انسان است که از همان روزهای اول حیات انسانی از محوطه خانه نشیمن سر می بردارد و تا حویلی و کوچه و بالاخره در محله و شهر پراگنده می شود. هر کسی به دنبال آرامش می گردد. هر که طلب دارد سنواتی را که به حواله عمر برایش ارزانی شده را به آرامی بگذراند. اما نبود قناعت این آرامش را برهم می زند. در یکی از سایت ها خواندم که آرامش از چه راهی و توسط کیها در یک فامیل به شیوه دورانی ایجاد می شود. دقت کنید، راست می گوید. نوشته بود آرامش را مرد به زن می بخشد و زن آن را در خانه بین کودکان تقسیم می کند و کودکان دوباره به مرد باز می گردانند. ببینید، اصل منبع ایجاد آرامش فضای منزل است که پدر و مادر به کودکان خود با دنیایی از تکالیف و از خودگذری به میان می آورد که البته به قیمت خیلی گزاف. آرامش فروخته نمی شود و آن را به مفت هدیه نیز نخواهند کرد. باری طبیبی گفته بود اولا فضای آرامش را به میان آرید، بعدن غذا صرف نمایید، چون که هضم غذا در آرامش سهل‌تر می گردد. پس آرامش تعریف خاص ندارد و هر که به زعم خود از آن برداشت دارد و آن را خلق می کند اگر بخواهد. اما هستند کسانی که ناآرامی دیگران برای آنها آرامش زاست. زمانی که خودشان آرامش ندارند، آرامش دیگران را به زور می گیرند و از آن به شیوه گویا آرامی فردی خود استفاده می کنند که این آرامش را من آرامش اختلاسی می نامم. لذا تا توان دارید به هم نوع خود آرامش هدیه دهید تا او نیز در آرامش شما بکوشد و در آن صورت است که آرامش اجتماعی به میان می آید و حتی سایرین نیز در محیط از این آرامش شما بهره می گیرند. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که عمر انسان نسبت به بسیاری از جانوران کمتر است، اما دلبستگی به حیات و علاقه به مال و منال و جایدادهای منقول و غیر منقول دنیا مسائلی است که شامل حرص و آز آدمی شده و مواردی پیش می آید که این مخلوق شریف به خاطر نفس همین حیات موقت و کوتاه را قبل از وقت از دست می دهد. دوستی، برادری، صمیمیت و حتی عشقها در طغیان قهر و غضب به یک چشم برهم زدن قربانی نفس هماره می گردد. اما بسا دیده شده که یک سخن سودمند، یک عمل صادقانه کاری از سوی یک فرد خیرخواه، دیگرگونی ذهنی را در نزد همچو افراد ایجاد می کند که با تأثیر پذیری از آن متباقی حیات این گونه کرکترها با خاطر آرام و با دنیایی از قناعت سپری شود. داستان کوتاهی داریم با عنوان نجاری که فقط پل می ساخت. سالها دو برادر با هم در مزرعه‌ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردن. یک روز به خاطر یک سوی تفاهم کوچک با هم جر و بحث کردن، پس از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند. یک روز صبح در خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد، مرد نجاری را دید. نجار گفت: من چند روزی است که دنبال کار می گردم. فکر کردم شاید شما کمی میدکاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر بزرگتر جواب داد: بله، اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر آب در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا مزرعه را کندن و این نهر آب بین مزرعه ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه‌ای که از من به دل دارد انجام داده. سپس به مزرعه اشاره کرد و گفت: در گدام مقداری چوب و تخته دارم. از تو می خواهم تا بین مزرعه من و برادرم حصاری و دیواری بکشی تا دیگر او را نبینم. نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن چارتراش ها. برادر بزرگتر به نجار گفت: من برای خرید به شهر می روم. اگر وسیله نیاز داری برایت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد: نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی برادر بزرگتر به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. دیوار چوبی معلوم نشد، اما نجار به جای دیوار و حصار یک پل روی نهر ساخته بود. برادر بزرگتر با عصبانیت رو به نجار کرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم که برایم دیوار بسازی؟ در همین لحظه برادر کوچکتر از راه رسید و با دیدن این پل فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن پل را داده و خیال آشتی هم دارد. از سر پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست. برادر بزرگ نیز خیلی خرسند شد و اما نجار را دید که سامان ابزار روی شانه و در حال رفتن است. نزد نجار رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد. نجار گفت: دوست دارم که بمانم و مهمان شما باشم، ولی پولهای زیادی است که باید احداث کنم. در بین مردم عقیده بر این است که در کشور ما افغانستان کاری از طریق دولت و یا خصوصی یک بار آغاز می شود و اما تا انتها نمی رسد. حقیقتاً هم این طور است و تجربه سالهای اخیر می رساند که ما با این ندانم کاری ها تا حدودی از کاروان ساینس و تکنولوژی در عقب مانده ایم. می دانید یک استاد پوهنزه ساینس مصروف دفاع تزیس خود در پوهنتون هنوبر آلمان در مورد گاز رادون در تاکویهای منازل است که به باور وی بار بار خطرناکتر از دود سیگرت و سایر گازات مضر است. جای تعجب و نگرانی اینجاست که شمار زیادی از هموطنان ما در زمستان به خاطر گرم شدن و در تابستان به سبب سرد بودن در تاکویها می خوابند، در حالی که به باور این استاد وجود گاز رادون در تاکویها 100% سرطانزا بوده است. در صحبتی که با این استاد انجام دادم، راه‌های پیشگیری و مقابله با آن مطرح شده و هم استاد از نهادهای دولتی و خصوصی که مسئول محیط زیستند گلایه‌هایی دارد که با هم می‌شنویم. استاد محترم، در قدم اول برای شنونده ها خود معرفی اگر بکنین.
نام محمد رحمت الله تنها است. من باشنده اصلی ولسوالی اندر غزنی هستم و فعلا در خیرخانه زندگی میکنیم و فعلا مصروف مقطع دکترا هستم در پانتون هانوبر آلمان.
استاد محترم، قراری که ما شنیدیم شما در یکی از مراکز تحقیقاتی در آلمان ریسرچ دارین. تحقیق روی چه موضوع است؟ چه مسائلی بود که شما حائز یک جایزه و امتیاز هم در این مورد شده؟
این در مورد اندازه‌گیری سطح رادون در محیط‌های بسته است، خصوصا تاکوی ها و تونلا یا به حساب مغاره هایی که به خاطر بود و باش استفاده میشن.
اصل موضوع موضوعی محیط زیست است یا گازاتی هست؟ کمی مفصل تر اگر
داریم. بله، این اکتیویتی محیطی است و گاز رادون 226 گازی است که الفا خارج میکنه. الفا یک ذره آینایز کننده است. وقت داخل شش ها شوه، اگر گاز تنفس میشه الفا داخل شش میشه و در اوج آینایزیشن به وجود میاره. یا اگر به اصطلاح عام بگویم، هرگاه گاز رادون تنفس شوه به اندازه بلند باعث تولید سرطان شش میشه. و این تحقیقات آخر نشان میده که بعد از سیگرت دومین بزرگترین عامل سرطان شش رادون تثبیت شده.
خود رادون اگر یک مختصر تشریح بکنید،
عنصر رادیواکتیو است که به شکل گاز در محیط پیدا میشه و از سنگ ها و کاشی ها و یک تعداد مواد تعمیراتی دیگه خارج میشه. این معمولا در محیط های بسته تاکوی ها و مغاره ها میباشه. هرگاه سیستم تاکوی ها و مغاره ها سیستم منظم تهویه نداشته باشه، تمرکز رادون از حد مجاز بیشتر میشه و اگر از حد مجاز بیشتر تنفس میشه باعث تولید سرطان میشه و حد مجازش در مقرره حفاظت از اشعه که توسط آژانس انرژی اتمی بین المللی تعیین شده 1 میلی سیورت در سال است. تحقیقاتی که ما در این مورد انجام دادیم تا به 8 میلی سیورت در سال این اشعاع موجود است در تکویا که خطر معروضیت به سرطان شش را تقریبا 8 برابر از حد نرمال اضافه می سازد.
به صفت یک متخصص، من نظر شما چه راهکاری باید اتخاذ شود که در کشوری مثل افغانستان از این خطر مسئول بماند آدم؟
اینجا دو رای حل موجود است. یک رای حل این است که مواد تعمیراتی که در افغانستان تولید میشه و یا وارد میشه که از قبیل کاشی و خشت و سمنت و اینا سنگ هستن، اینا باید توسط ادارات زیرپ مثل اداره کنترل یا نرم استاندارد و ادارات که در وزارت تجارت آیسا اینا موجود است، و یک بحث است که میتونه مواد وارد شوه که سطح پایین‌تر رادون نداشته باشه. اگر یک کس در مقابل عمل انجام شده قرار داره، به این معنا که تکویر ساخته و از این مواد استفاده کرده، بهترین راه بیرون رفت از این مشکل نصب سیستم منظم تهویه است، یا اگر پکم نباشه با باز کردن کلکینا، چون رادون خوشبختانه گاز است و از اثر تغییر هوا یا آمدن شمال به داخل امو تکوی میتونه این گاز خارج شوه. در حدود 3 تا 4 بار اگر روزانه این عمل تکرار شوه خطر رادون کم میشه.
در افغانستان مراکز ساینسی، مراکز تحقیقاتی هم وجود داره. شما هم به صفت یک افغان در گذشته هم با این نهادها سر و کار داشتین. در مورد کار این نهادها در افغانستان اگر چیزی بگوین، تا چه حد قناعت بخش از کارهای از اینا در همچه موارد؟
مراکز موجود است در این رابطه، مثل که شما برش اشاره کردین، در چوکات وزارت محترم معرف مرکز ساینس موجود است، در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی پانتون کابل بول هرات و قندهار و ننگرهار، و در چوکات اداره امور کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان و همچنان لابراتوار خرد بزرگ دیگه هم موجود است. متاسفانه مشکل اساسی در شیوه تحقیق و روش تحقیق و همچنان استفاده از منابع تحقیقی یا در جریان تحقیق و استفاده آلات تکنیکی، این دو مشکل بزرگی است که دامنگیر محققین افغانستان است. یکی استفاده از منابع، مثلا فعلا او منابعی که به شکل کتاب و اینا موجود بود اکثریتش حال کاران نیستند. درست است که بعض جای باید کتاب کار شوه، اما اینترنت باید محققان در ژورنال‌های مختلف باید اشتراک داشته باشن و از اون ژورنال‌ها وقتاً فوقتاً از مطالب تحقیقی جدید از اون استفاده کنن، که متاسفانه سیستم اصلا موجود نیست. اصلا می اشتراک در یک ژورنال ساینسی در افغانستان نه مروج است، نه شیوه های درستش موجود است. بخش دومش استفاده از وسایل تکنیکی است. وسایل تکنیکی که فعلا موجود است، یک تعدادش بسیار کهنه و فرسوده است که تحقیق فعلی امروزه توسط از او انجام داده نمیشه، بخاطر که اونا یک دوره معین استهلاک دارن. موضوع دومش ماشینری یا آلات لابراتوری جدید است. اونا باز مشکلش است که اونا اکثرشان با سافت‌ویرهای جدید تنظیم شده و اکثر محققان که نسبتاً با سیستم مکونه تحقیق آشنا بودن، مثلا گراف ها رو با دست رسم، اینا باز مشکل دارن با استفاده از این تکنولوژی جدید. یک بخش دیگه مشکلی است که ما یک پالیسی منظم برای تحقیقات که با استاندارد و معیار بین‌المللی باشن نداریم. ما می ژورنالای که در افغانستان یا مجلات تحقیقی که موجود است فعلا، اینا هم با یک معیار جهانی تحقیق متاسفانه انجام نمیتن، خصوصا در بخش ساینس. شاید در دیگه بخشا تحقیق منظم باشه. دیگه مشکلات موجود است، هم در او شکل مراکز، هم در مرکز تحقیقی ما. مثلا در پانتون کابل ما تنها اونمو کار را میکنیم که شاگردا در لابراتوار انجام میتن. ما هیچ تحقیقی را که به او بتانیم اتکا کنیم نه، یک تحقیق به مللی انجام ندادیم.
پس بگردیم به نتایج کار شما که فعلا انجام دادین، چه امتیازاتی دی به دست آوردین و دی کار تخصصی از او اگر حرف بزنید؟
اولین امتیاز از او دادن امتیاز یوزویت اتحادیه فیزیکدانای آلمان است. در پالوز طبیعی است که سرتیفیکیت داره، که سرتیفیکیت از او یک سرتیفیکیت معتبر است که در هر جای دنیایی سرتیفیکیت قابلیت چالش داره، و این فقط در کارهای تحقیقی شما یک پوینت بسیار مثبت است که کار تحقیقی از اینا اینقدر بکر بوده که این بالاخره حائز مقام جایزه اول شده، و در پالوز یک اندازه کمک مالی هم شده در این مورد که او توسط یک اداره خیریه به نام هریس فاندیشن که با اتحادیه فیزیکدانای آلمان در یک تمامیت هستند، یک اندازه کمک نقدی شده به شکل می جایزه، و همچنان در پانتون صورت‌های مثل استفاده از لابراتوارها و حتی مثلا ما قصد دارم که طیارهای کوچک پیلوتیش یاد بگیرم، و این موضوع بر ما کمک کرد که تا ما اونجا با آسانی با او کورس پیلوتی که از طرف پانتون رو اندازی میشه راه پیدا کنم. این امتیازات را هم در بر داشتم.
آقای تنها، به صفت یک متخصص، وضعیت کنونی کار در افغانستان چگونه یافتین و هم کارهای علمی و تحقیقی؟ موجز اگر ابراز بکنین به شنونده ها که چه راهکاری مثلا گرفته شده به طور خاص؟
من فقط یک عرض میکنم که ما تا بال را به خاطر ترویج و یادگیری ساینس به سطح ملی و دولتی ما متاسفانه اراده نداریم. شما بسیار ساده معلوم کرده میتونی یک کس را میگین که شما پسر تا نوان میکنی به تحصیل چی میخوانه، میخوای حقوق بخوانه، میخوای اقتصاد و هیچ کس نمیگه که میره فیزیک میخوانه، کیمیا میخوانه، بیولوژی میخوانه. بالاخره ما میخوایم با جامعه یک محقق تقدیم کنیم. یک موضوع است و در دولت هم به میشکل مشکلات موجود است که اراده به خاطر ترویج ساینس نیست. یک مثال برتون میتم، ما در پانزده ساینس یک تجربه با جرمن امتی تکتر میخواستیم بکنیم که یکی از آلات اندازه گیری اکتیویتی است و بر از او نیتروژن مایع ما کار داشتیم. نیتروژن مایع به خاطر می وقتی که تیاره نشست میکند میدان اوی به خاطر تیاره از او سرد میشه، چون نیتروژن مایع سرد کننده است از او استفاده میشه، در امی کابل در یک جای تولید میشه. ما چندین بار از حکومت تقاضا کردیم که لطفاً هر هفته برای لابراتوار ما می نیتروژن مایع یک به اندازه یک بالون اگر بر ما کمک کنین که نیتروژن مایع بیاید. ما 3 سال تلاش کردیم، کس حاضر نشد یک بالون نیتروژن مایع را بر ما بیاره. مثلا در لابراتوار که ما در آلمان کار میکنم هر هفته روزهای دوشنبه 10 بجه نیتروژن مایع میآید و بالونای خالی را میبرن و پر میارن. اما ما فرض کنیم یک چیز عادی را 3 ساکتک خراب میشه، ما از محصل پیسه جمع میکنیم دستم و اگر ما پیشنهاد کنیم 1 سال بعد جوابش میآید که بودجه نیست. این مشکلات است که یعنی اراده قوی به خاطر ترویج ساینس متاسفانه موجود نیست. ما فقط از مردم چی میخوایم به خاطر ترویج ساینس؟ اگر میخواین هم ملت هم دولت این کشور کشور شد، یک کس سر ما حساب کنه، یگانه را ساینس است. شما همسایه ما رو میبینین، امروز پاکستان اگر پاکستان است به قوت ساینس است. اگر نه ما میفهمیم که گشنگی به اوجش رسیده، ایران به میشکل دیگه کشورها. اگر شما کشورهای خلیج ببینین پول دارن اما ساینس ندارن، کس بسیار سرشان حساب نمیکنه. اما هند 200 میلیون مردم گشنه است، اما یک کشور است که وجه ساینس است، مردم در تصمیم گیری بین المللی از اونا پرسان میکنن. ما فقط میخواهیم هم از دولت هم از ملت که لطفا یک اراده را حداقل در حد یک فکر پیش خود داشته باشین که اگر میخواین هر روز اگر میخواین افغانستان افغانستان شوه، از امروز شروع کنین، بر فردا ساینسدان تربیت کنین، ساینس ترویج کنین، با ساینس کمک کنین که بالاخره ما بتانیم کشوری باشین که مردم ما را در تصمیم گیری های منطقی و بین المللی سر ما حساب کنه و من حیث یک کشور از ما بپرسه و نظر ما برشان مهم و محترم باشه.
محترم رحمت الله تنها متخصص ساینس و فیزیک، از اینکه آمدین و با ما صحبت کردین خیلی ممنون از شما.
مهربانی، تشکر.
شنونده های رادیو آزادی، از این که با ما هستید و با حوصله مندی برنامه مجله آزادی را می شنوید سپاس از شما. در بخش پایانی این برنامه طبق وعده یکی از آهنگ های تا حدودی فراموش شده را خدمتتان تقدیم می کنم و از علاقمندان مجله آزادی التماس می نمایم اگر آهنگ های کمیاب و نایابی را در اختیار داشته باشند می توانند برای ما با معرفی مختصر خواننده از طریق ایمیل fqardash@yahoo.com عنوانی مجله آزادی بفرستند تا برایشان به نشر برسانیم. آهنگ انتخابی این هفته مجله آزادی و صدای مرحوم ساربان است با عنوان امشب به خدا خمار بودم و با این آهنگ برنامه کنونی نیز به پایان میرسد. تا شماره دیگر خدا نگهدار.
امشب به خدا خمار بودم، سرگرم چشم یار بودم. امشب به خدا خمار بودم، سرگرم چشم یار بودم.